بیش از 50 تن از شهروندان کرد در ایران بازداشت شدند.
سپاه و اطلاعات بوده که با ایجاد رعب و وحشت منازل ریختن و با کتککاری افراد رو بازداشت کردن.
روابط ایران و آمریکا در سایه ریاست جمهوری جو بایدن. و درباره آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جان باختگان بر اثر کرونا در ایران شکننده و روند افزایش ابتلا به کرونا همچنان نگران کننده است و در صورت عدم رعایت عمومی این ویروس قادر است شرایطی مشابه ماهای وخیم آبان و آذر ماه را دوباره بیافریند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا برای ما بگو.
سلام به نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جمع‌بندی واقعا اخبار امروز و کلا این یکی دو هفته اخیر اینه که دوباره دو آمار اصلی و حیاتی کرونا در واقع سیر سعودی پیدا کردن، هم بیماران جدید هم جان باختگان. وزارت بهداشت مدام داره هشدارهای متعددی رو میده، مقامات بهداشتی همینطور درباره بازگشایی ها، نادیده گرفتن پروتکل ها در برخی مراسم ها و سفرها و هشدار میدن که اگر این رونده که داره اتفاق میفته ادامه دار باشه، کاملا میتونیم منتظر یک پیک سنگین کرونا باشیم. امروز سعید نمایی وزیر بهداشت میگه حق داریم به کسانی که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت نمی کنن بگیم که بیخیالی و بیتوجهی دیگه بس، کرونا همچنان مهمان شهر ماست، مهمان کشور ماست. و الان میگه که نگران بازگشت موج طوفان سنگین کرونا است و میگه باید حواسمون باشه که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم. او در صحبت های امروزش اشاره به ماه اردیبهشت ماه میکنه، میگه من در اردیبهشت ماه تاکید میکردم که مراقب باشید که در وقت های اضافی گل نخوریم و هر موقع این احساسو کردم در واقع شیوه نامه های بهداشتی، شیوه نامه ها، پروتکل ها با عادی انگاری کنار گذاشته داشت میشد و حالا هم نگرانم که دوباره زمان شکستمون برابر پول سهمگین به گفته ایشون کرونا رقم بخوره. آقای نمکی به موج گسترده مسافرت هایی که مردم در این روزها در واقع رفتن و دارن میرن ظاهرا هنوز اشاره میکنه و میگه که رفتارهایی که در واقع شهروندان انجام میدن به خستگی کادر درمان فقط ختم میشه و در صحبتهاش اشاره میکنه، بعد من این رو بهش بگم، به صحبتها از روحانیون قوم میگه که میگه اگه معاونم در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا با دلسوزی نکاتی رو برای مدیریت مطرح کرده، قرار بر پخشش نبوده و در واقع باید بدونه که ما در این صحنه 12 ماهی که خواب و خوراک نداریم و مجبوریم که در واقع برای حفظ جان مردم یک حرفایی رو بزنیم، ولی قصدمون اهانت به هیچ فردی نبوده، به ویژه به شهر قم. ماجرا ما نوشین برمیگرده به حرفای آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، که از نحوه برگزاری نماز جمعه در قم بدون رعایت پروتکل بهداشتی انتقاد کرده بود که با واکنش شدیدی در واقع مواجه شد و او مجبور حتی به عذرخواهی شد. علاوه بر آقای نمکی، آقای حریچی هم در همین راستا همین هشدارها رو میده و میگه که همزمان با موج سرما در واقع احتمال این هست که آمار دوباره بالا بره، چون که مردم به خاطر سرما در تجمع میکنن، به هر حال رفت آمد میکنن و این باعث میشه که دوباره پیک بره بالا و اشاره میکنه که اگر در واقع این اتفاق بیفته، کنترل بیماری از توان کادر درمان خارج میشه، میزان جان باختگان میتونه تا 3 برابر بشه در زمان در واقع اوجگیری. و همینطور امروز نوشین، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان نسبت به عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اون منطقه هشدار میده و میگه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی 30% و مردم فقط 30% دارن از ماسک استفاده میکنن و شرایط اینجا قطعا بدتر خواهد شد و ما به پیک بعدی با زمستان خواهیم رسید.
کیانوش، اگر کوتاه بگی که واقعا با موج سرما، با این موج سرما که الانم هست، مقامات بهداشتی ایران امکان اعمال محدودیت‌های بیشتری رو دارند؟
حالا کوتاه که بخوام جمع بندی کنم، نوشین، آقای در واقع زالی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا بارها خواسته بود که محدودیت ها کم نشه، همچنان اعمال بشه، مخالف بسیاری از بازگشایی ها بود. برای نمونه حتی آقای نمکی مخالف بازگشایی مدارس بود، اما دولت تصمیماش جور دیگه ایه، برخلاف در واقع این جریانی میره که ستاد مقابله با کرونا میخواد و وزیر بهداشت میخواد. مدارس رو در نهایت اول بهمن باز کردن، ولی خب حالا کمی عقب نشینی کردن، گفتن اختیاریه، ولی به هر حال در این مدارس باز تعدادی از بچه‌ها میرن و تعدادی از معلمین مجبورن حضور داشته باشن. در مورد رفع ترددها همینطور بوده، میان شهری در داخل شهر، همه اینها خواستار اعمال محدودیت ها هستن، همونطور که از اول نمیخواستن لغو بشه. اما اینکه واقعا بشه یا نشه، باید ببینیم باز آقای روحانی چه تصمیمی خواهد گرفت با همه این هشدارهایی که الان وجود داره.
سپاسگزارم که نوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن روز اول بهمن ماه با ادای سوگند ریاست جمهوری به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا رسما زمام امور را در دست گرفت. آقای بایدن در جریان رایزنی‌های هسته‌ای با ایران حضوری فعال داشت و تعهد کرده که به برجام بازگردد. پیشتر گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از لندن، و درباره چشم‌انداز آینده روابط ایران و آمریکا پرسیدم.
آقای بایدن در دورانی که معاون ریاست جمهوری بود، در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما، حضوری فعال و پررنگ در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی داشت که منجر به توافق برجام شد. از اون علاوه بر اون، بسیاری از مقامات بلندپایه‌ای که آقای بایدن اونها رو معرفی کرده برای تصدی پست‌هایی که در صورت تصمیم‌گیری خواهند بود در رابطه با ایران، مثلا فرض کنید آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه یا وندی شرمن مقام او، یا جک سولیوان به عنوان مشاور امنیت ملی، یا حتی کسی مثل روبرت مالی که مطرح شده اسمش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اینا همه کسانی هستند که اساسا جزء تدوین کنندگان ساختار مذاکرات و توافق نامه برجام بودن و نسبت به اون هنوز علاقه‌مند هستند و جزء منتقدان سرسخت آقای ترامپ بودن به دلیل خروجش از برجام. حتی در موارد دیگری هم منتقد عمل کرده، مثلا فرض کنید آقای ترامپ بودن، فرض کنید در جریان ترور قاسم سلیمانی بسیاری از همین مقامات به طور علنی از آقای ترامپ انتقاد کردن و این کار رو باعث پیچیده‌تر شدن مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی دانستن. در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم گفته شده بود که به هر حال این علاقه اعلام شده بود که اونها مایل هستن به برجام برگردن. اما این یک موضوع، علاقه به برگشتن به برجام، مسئله عملی شدن اون و نحوه عملی شدن اون بحث دیگری است. به نظر میرسه چیزی که آمریکا بیشتر در حال حاضر مایل هست این هستش که با لغو تصمیم ریاست رئیس جمهوری قبلی به برجام برگرده، اما این به معنای اون نیست که همه تحریم ها همزمان لغو خواهد شد، در صورتی که از نظر جمهوری اسلامی بیش از اون که و پیش از اون که بازگشت آمریکا به برجام اهمیت داشته باشه، لغو تحریم ها یا کم شدن از اونها به شکل چشمگیر مخصوصا در زمینه صادرات نفت اهمیت داره. این نکته ای است که میتونه باعث اختلاف دو طرف بشه، ضمن اینکه مسائل و مشکلاتی که دولت جدید آمریکا با اون در داخل آمریکا مواجه هست میتونه روند پیوستن به برجام و از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی رو هم تا حدی از اولویت‌های نخستین آقای بایدن در ماه‌های اول ریاست جمهوری خودش بیرون کنه.
واقعا ایران چه طرح یا طرح‌هایی یا چه پیش‌بینی‌هایی برای روابط تازه با آمریکا، اون هم تحت ریاست جمهوری جو بایدن کرده؟
بر اساس اتفاقاتی که تا الان افتاده، جمهوری اسلامی از علاقه آمریکا به بازگشت به برجام اطمینان خاطر داره، همونطور که از در واقع علاقه کشورهای اروپایی به باقی ماندن در این توافق اطمینان خاطر داره. اون چیزی که الان برای جمهوری اسلامی اهمیت فوری داره و در تمام اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای به صراحت مطرح شده، برطرف شدن تحریم هاست و در این زمینه ظاهرا خیلی شکیبا هم نیستن به دلیل فشارهای فوق العاده سنگینی که دارن تحمل میکنن. و همین خاطر هست که تحولات اخیر و اقدامات و تصمیمات اخیر در جمهوری اسلامی باید نوعی اهرم فشار تلقی بشه برای اینکه طرف غربی رو متقاعد بکنه که هر چه زودتر بخشی از این تحریم‌ها رو برطرف بکنن، مثل اقداماتی مثل تولید اورانیوم فلزی که به هر حال به روند فعالیت هسته‌ای ایران شتاب نگران کننده ای میده از نگاه غربیا، یا آزمایش موشک های بالستیک جدید، یا تداوم سیاست های منطقه. اینها رو جمهوری اسلامی به عنوان اهرم های فشاری در واقع داره به کار میگیره که این روند رو تسریع کنه، یعنی روند حذف تحریم ها رو. به هر حال حتی توافق برجام هم دقیقاً همین دلیل صورت گرفت، یا استاری اگر برای برگشت آمریکا وجود داره، اگرچه یک طرفش کنترل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اما طرف دیگرش بر اون چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست برداشته شدن تحریم هاست.
تحلیل جمشید برزگر رو میشدید، تحلیلگر سیاسی از لندن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سخنگوی کاخ سفید جن ساکی روز چهارشنبه در بخش از نشست خبریش در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران گفت که دولت آینده آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌های برنامه هسته ایران از طریق دیپلماسی است. جو بایدن پیشتر گفته بود که اگر ایران به اجرای تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد، آمریکا نیز همین کار را خواهد کرد. با هم بشنویم تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل رو در این باره.
آقای حسن روحانی تمام میراث سیاسی خودش رو به برجام وابسته میبینه و طبیعتاً دنبال این هست که با این خوشبینی شاید اون امیدهای خودش رو به دست بیاره. در این حال خب خیلی همین خوشبینی بی مورد نیست، چون که یکی از قولهای انتخاباتی آقای بایدن بازگشتن به برجام هست و رفع تحریم‌ها تا حدودی که آقای خامنه‌ای هم در مورد اون صحبت کرده. ولی به جز بحث حقوقی، تو میدونید بحث حقوقی این وسط زیاد مطرح نیست، چون که تحریم‌هایی که اعمال شد، خروجی که آقای ترامپ از برجام کرد، همه با یک حکم ریاست جمهوری میشه بهش گفت، یعنی با یک امضا انجام شده. طبیعتاً آقای بایدن از نظر حقوقی هم با امضایی میتونه این احکام رو برگردونه، ولی خب از نظر سیاسی داستان فرق میکنه. به این معنا هستش که الان آقای بایدن که شعار اتحاد و چند جانبه گرایی، همکاری با همپیمانان و و و رو سر میده، مجبور هست که نگاهی رو که الان در خاورمیانه بین اعراب و اسرائیل به وجود اومده، همچنین اروپایی ها که اتفاقا اگه دقت بکنید رادیکال‌تر از نزدیکان آقای بایدن با موضوع بازگشتن به برجام برخورد میکنن، یعنی اروپایی ها خیلی نگران هستن که این اتفاق خیلی زود انجام نشه. از این جهت من فکر نمیکنم که بشه با خیلی خوشبینی به زمان برجام در دوره آقای روحانی نگاه کرد، این معنا که کاملا این تحریم ها برداشته بشه.
واشنگتن مسئله دیگه ای هم با ایران داره. برنامه موشکی ایران همیشه مورد نگرانی واشنگتن بوده. دخالت های منطقه‌ای تهران بارها مورد نگرانی بوده و حتی آقای بایدن گفته که با کشورهای همپیمان خودش در این باره صحبت خواهد کرد. چقدر این امکان وجود داره که دولت ایران سر این مسائل کوتاه بیاد تا بتونه تحریم ها رفع بشه و سازشی صورت بگیره؟
با سیاست واقع‌گرایانه فعالانه در مقایسه با سیاست واقع‌گرایی منفعلانه یا آقای بایدن، منظور واقع‌گرایی فعالانه منظور آقای ترامپ بود، سیاست فشار حداکثری و جوری که جمهوری اسلامی رو تبدیل کرد به یک نگرانی امنیتی و گستره این نگرانی رو از موضوع هسته‌ای به پنج حوزه که شما به چند تا از اونها اشاره کردید تغییر داد، اون موقع میشد تصور کرد که بنا به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم که زیر فشار در اصل معادله هزینه و فایده فکر میکنه و در اونجا هستش که بقای خودش رو وقتی به خطر ببینه وارد کرنش و وارد نوعی سازش میشه با نظم بین الملل، میشد این رو تصور کرد. ولی با آقای سیاستی که حداقل تا الان از نظر چیزی که ما شنیدیم، الان عمل رو باید البته ببینیم، میشه از آقای بایدن دید، یعنی نوعی واقع‌گرایی منفعلانه، به نظر من ما خیلی نمیتونیم تصور بکنیم که جمهوری اسلامی سر مثلا موشکی و غیره به اون معنا کوتاه بیاد. اگر فشارهای حداکثری ادامه پیدا بکنه، اگر فشارها به شکلی بره جلو که معادله هزینه فایده در جمهوری اسلامی به شکل بقای نظام به خطر بیفته، اون وقت در اون معادله میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد برای اینکه بتونه نظام رو نگه بداره و مسائل موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای، گروگان‌ها رو یه مقدار تسهیل ببخشه.
آیا دولت بایدن رویکردی داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران و اینکه بخواد ایران رو در مورد اون تحت فشار قرار بده؟
فکر نمی‌کنم که مسئله حقوق بشر بیشتر از بیانیه‌هایی دادنی که تا الان ما از اروپایی‌ها سراغ داریم از آقای بایدن بشه در نظر گرفت یا توقع داشت. شاید در حوزه رسانه، شاید در حوزه دیپلماسی عمومی کارهایی رو ادامه بدن در راستای کاری که آقای مایک پومپئو انجام دادن تو این مدت. چون میدید واقعا موفقیت آمیز بوده ارتباطی که با مردم ایران گرفتن، چه توییت هایی به زبان فارسی رئیس جمهور پیشین گرفته، چه کارهایی که وزارت امور خارجه امریکا انجام داد. ولی از نظر بیشتر از اون من فکر نمی کنم که واقع گرایی در امریکا از طرف آقای بایدن لزومی به این ببینه که بخواد در خصوص حقوق بشر بیشتر از بیانیه دادن، یعنی در همون راهی که شاید اروپا دنبال کرده، بخواد حرکت بکنه. اینکه واقعا هم حتی مثل آقای ترامپ یا آقای پومپئو مستقیم بخوان سعی بکنن با مردم ایران ارتباط بگیرن، حالا به زبان فارسی یا از طریق اکانت های شبکه های اجتماعی وزارت امور خارجه یا از طریق رسانه‌هایی که در دست دارن، شاید بیشتر از بیانیه دادن محکومیت لفظی ما نباید خیلی توقع داشته باشیم. چون که ببینید مشخصه آقای بایدن اومده که با تهران سازش بکنه و برای این سازش طبیعتاً شما با کسی که می‌خوای سازش بکنی و وارد گفتگو و حل اختلاف دیپلماتیک بشی، فقط طبیعتاً بقای اون رو به خطر نمی‌ندازی و برای جمهوری اسلامی هیچ چیزی بقاش رو بجز اعتراضات مردمی و ناراحتی مردمی و تفاوت بین حکومت و ملت بقاش رو به خطر نمیندازه. به خاطر همین آقای بایدن نمیاد و روی مسئله انگشت بگذاره که بقای جمهوری اسلامی بخواد به خطر بیفته. همونطور که آقای اوباما در سال 2008 وقتی که ملت در خیابون بودن برای آقای خامنه ای نامه نوشت و درخواست کرد که حل اختلاف انجام بشه.
اظهار نظر دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش نتونه ببینه شخصیش دیگه بره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تحریمش کرد و حساب بانکیاش هم بست تو ایران. من نگرانم که بند خدا دیگه پول نداشته باشه. واقعا که کار مسخره ای انجام میدن اینا.
به نظر من حداقل یک بورس ساز یا یک هتل دار اگه سیاست بلد نباشه، حداقل چیزی رو که خوب بلده مدیریته. و هر حال خیلی بهتر از یه آخونده که نه مدیریت میدونه نه از سیاست چیزی میدونه. اینو میخواستم با روحانی بگم.
آقای ظریف با یکی از روزنامه‌ها صحبت که میکرده گفته بوده کشور جمهوری اسلامی کشوریه که مردم سالاره، اگه چیزی رو نخوان نمیتونن به زور بهشون بقبلونن. من میخوام بگم آقای ظریف چجوری رود میشه با اون سنت، با اون موی سفید، تو چش خبرنگار نگاه میکنی دروغ میگی؟ شما یه واکسن که تنها خاصه مردم و حق مسلمشونه ازشون گرفتین، بعد میشینین همینجوری بر رو بر تو چش خبرنگار نگاه میکنین دروغ میگین؟ شرم بر شما.
من امروز پیام آقای شاهزاده رضا رو شنیدم. خیلی زیبا گفتن که خامنه ای داره تجارت میکنه با جان مردم در رابطه با خرید واکسن.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنن، واکسن بزنن و به این مسئله اهمیت بدهند و بها بدهند. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارید بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر می‌دانند و پاپ فرانسیس. یکی می‌داند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد، این ممکن است با جان ده ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می شود، گناه محسوب می شود. آقای خامنه ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی کنیم. آقای خامنه ای، این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز این که تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
اخیراً خبرهای زیادی میشنویم در مورد اظهار نظر مسئولای جمهوری اسلامی در مورد مصرف گاز مردم نسبت به کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند. اولاً این اصلا منطقی نیستش که واقعاً کشوری با 80 میلیون جمعیت که خیلی از نقاطش هم گاز ندارن بیاد مصرف گازش برابر باشه با کشوری مثل چین یا چه میدونم کشوری مثل هند. شما که کمبود گاز دارید چرا گازو صادر میکنید؟ گازو صادر نکنید. و اینکه خب شما خیلی از کارخونه هاتون واقعا بازدهی خیلی پایینی داره، خیلی از کارخونه هاتون داره گاز مصرف میکنه عزیز من. خب اینا رو هم دیگه لابد حساب میکنید دیگه. واقعا خجالت بکشید وقتی میخواین قیمت یه چیزی رو گرون کنید، یه جور دیگه مقدمه چینی کنید. این دروغاتون دیگه هیچ تأثیری نداره روی باورهای مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
می‌تونید از طریق تلگرام هم با ما تماس بگیرید و اخبار و گزارش‌ها رو اونجا هم دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofardo. اگر هم که مایل باشید مطلب یا تصاویری برای ما بفرستید، آدرس ما هست @fardogram. در ادامه بازداشت شماری از شهروندان کرد در ایران، فعالان حقوق بشر شمار بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کردند. موج بازداشت فعالان مدنی و محیط زیستی از اواخر دی ماه در شماری از شهرها از جمله مهاباد، بوکان، مریوان و سنندج آغاز شد. پیشتر گفتگوی داشتم با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو و در این باره از او پرسیدم.
متاسفانه توی روزهای اخیر شاهد بازداشت گسترده و فلهی بسیاری از شهروندان مناطق کردستان بودیم که تا الان تعدادشون به 52 نفر رسیده که 5 نفر از اونها تا الان آزاد شدن. اکثر این بازداشت ها در شهرهای مهاباد، بوکان، نقده، ربط، سنندج، بانه، مریوان و پیرانشهر صورت گرفته که در مهاباد و پیرانشهر و بوکان بالغ بر 10 نفر در هر کدوم از شهرها بازداشت شدن.
آیا برای بازداشت شدگان تا به حال اتهامی هم طرح شده؟
متاسفانه تا الان خانواده ها به هیچ عنوان نتونستن با فرزندانشون که در بازداشت هستن صحبت بکنن و از اتهام هایی که احیانا بهشون وارد میشه اطلاعی پیدا کنن از وضعیت سلامتشون، از وضعیت جسمی و روحیشون، و این بسیار اونها رو نگران کرده به خاطر اینکه فرزندانشون ناچار به اعترافات اجباری علیه خودشون بشن و ناچار بشن به کارهایی که انجام ندادن و مخصوصا اتهام های سیاسی و امنیتی به اینها اعتراف بکنن. و خانواده ها همچنین سازمان های حقوق بشری و فعالین کردستان بسیار از این موضوع نگرانن. اما چیزی که برای سازمان های حقوق بشری مشخص هست تا الان این افراد اکثرا در انجمن های مدنی، فرهنگی و زیست محیطی عضو بودن و احتمال میره که تمامی این بازداشت ها به صورت هماهنگ صورت گرفته باشه.
آیا اطلاع دارید که نهاد بازداشت کننده چه نهادی هست و این افراد در کجا نگهداری میشن؟
تا جایی که ما تونستیم با افراد نزدیک و منبعهای موثق گفتگو بکنیم و راستی آزمایی بکنیم، نهاد مشخص سپاه و اطلاعات بوده که با ایجاد رعب و وحشت و به صورت غیر قانونی بدون اینکه هیچ حکمی نشون بدن و مشخصا بعد از پایان شب به منازل ریختن و با کتککاری و شکنجه افراد رو بازداشت کردن و تا الان اکثر بازداشتی ها نتونستن هیچ اطلاعی از محل نگهداری خودشون به خانواده هاشون بدن و ما اطلاعات دقیقی در این مورد نداریم، اما طبق روندی که طی سالهای گذشته ما شاهد بودیم و افرادی که بازداشت شدن و بعد آزاد شدن، اکثر موارد در اطلاعات الان نگهداری میشن و تحت شکنجه قرار میگیرن. در مواردی هم افرادی که در محبت بازداشت شدن در اطلاعات عمومیه تحت بازجویی قرار دارن الان.
آیا خبر دارید که خانواده ها چه اقدامی خواهند کرد؟
انقدر در کردستان و شهرهایی که بازداشت ها صورت گرفته انقدر وضعیت میلیتاریزه و امنیتی شده که تماس و ارتباط با خانواده ها تقریبا غیر ممکن شده و دسترسی به اطلاعات بسیار سخت شده، چون خانواده ها مشخصا گفتن که انقدر ایجاد رعب و وحشت شده که حتی حاضر نیستن با رسانه ها گفتگو بکنن و متاسفانه بسیار بسیار نسبت به وضعیت فرزندانشون نگرانن، اما تا الان بجز اینکه پیگیر وضعیتشون بشن و هیچ جوابی نگرفتن، اقدام جدی آنچنانی نتونستن انجام بدن و امکانش نیست واقعا.
اشاره کردید به اینکه طیف زیادی از بازداشت شدگان در زمینه امور محیط زیستی و مدنی بیشتر فعال بودند. این فعالان مدنی چه فعالیت‌های دیگه‌ای را انجام می‌دادند؟
تمامی انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی و محیط زیستی که در مناطق کردستان تأسیس میشن تحت چهارچوب قوانین ایران تأسیس میشن، اما این بازداشتی‌ها در کردستان همیشه فعالین مدنی و فرهنگی با اتهامات سیاسی روبرو میشن. متاسفانه ما چند سال پیش دفتر تحکیم وحدت در کردستان رو داشتیم که تمامی اعضای اون بازداشت شدن بدون اینکه اتهامات وارده بهشون واقعا صدق کرده باشه، ناچار شدن با علیه خودشون اعترافات اجباری داشته باشن و حکم‌های سنگین گرفتن. متاسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم و افراد موثق برای ما تایید کردن، این افراد هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتن، علی‌رغم اینکه بیشتر از خانواده‌ها در بوکان البته اطلاعات گفته که بازداشت که فرد مورد نظر یعنی فرزندشون به خاطر فعالیت‌های سیاسی و روابط سیاسی بازداشت شده، اما ما به عنوان سازمان حقوق بشری قویاً این اتهامات رو تکذیب میکنیم. احتمال سناریو سازی و پرونده سازی هایی که همیشه در حکومت ایران وجود داشته نسبت به افراد بازداشت شده واقعا شرایط رو بسیار سخت کرده و فشارهای روانی، شکنجه های فیزیکی، اینها همش نگرانی خانواده ها و افراد فعال در جامعه و سازمان های حقوق بشری رو زیاد کرده. امیدواریم که مراجع قضایی ایران پاسخگو باشن و هر چه زودتر این افراد رو آزاد بکنن.
صدای جیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حدود 3 ماه از بازداشت مهران رئوف، فعال کارگری 64 ساله به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران می‌گذرد. او در سلولی انفرادی در بند الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برد و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. در این ارتباط دست کم 21 سازمان مردم نهاد و بیش از 330 تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی از ایران و افغانستان در بیانیه‌ای از دولت بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی خواستند تلاششون را برای آزادی آقای رئوف انجام دهند. با هم بشنویم گفتگوی رادیو فردا رو با مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رئوف.
مهران در ایران بدون داشتن وکیل و به مدت طولانی در بندی که در واقع بدنامی اون میشه گفته شهره شده بین فعالین مدنی که به اتهام‌های وارد در واقع در اون بند تجربه های بدی رو کسب کردن، بند 2 الف اطلاعات سپاه و همه اینها مسائلی بود که به نظر میرسید نیاز به یک حرکت جمعی وجود داره برای اینکه کسی مثل مهران که برای بهبود شرایط زندگی خودش رو در لندن ول کرده و در ایران فعال بوده، یک فعالیت مدنی و صلح‌آمیز داشته، در چنین شرایطی داره به سر میبره و چون خانواده نزدیکی هم در ایران نداشتند و در ضمن حق ایشون برای دسترسی وکیل ازشون گرفته شده بود، به نظر می رسید که باید یک اقدام جمعی صورت بگیره در اعتراض به شرایطی که مهران در اون داره به سر می بره. این یک اولا صدای بلندی است به همه فعالین و کنشگرای کارگری، به خصوص کارگری و کنشگرای مدنی، که شما تنها نیستید. ما وظیفه داریم، ما صدای شما هستیم اگر مشکلی برای شما پیش بیاد. این در واقع یک پیام سیاسی اجتماعی پشت خودش داره و من فکر نمی کنم با شرایطی که در داخل ایران، در سیستم قضایی ایران حاکمه، در دادگاه‌های ناعادلانه، در شرایطی که برای کسانی که فعالیت کارگران باید در واقع تشویق بشه از طرف سیستم حاکم برای بهبود زندگی کارگر رو داره صورت میگیره، با شرایط بسیار امنیتی شدید اطلاعات سپاه باید مواجه بشن. این چیزیست که ما امیدوار نیستیم که یا انتظار نداریم که چنین سیستمی با یک پتیشن مثلا تغییری در برخورد خودش با این مسائل انجام بده، ولی یک صدای عمومی هست، یک حرکت جمعی هست، برای اینکه میدونیم کسایی مثل مهران هدف از کارشون بهتر کردن شرایط اجتماعی بوده. ما زمانی میتونیم شرایط رو بهبود ببخشیم که به یک آگاهی عمومی هم رسیده باشیم. این کمپین بخشی از هدفش نشون دادن اون حمایت به مهران در داخل زندان و در هر شرایطی که هست، امیدوار هستیم به گوشش برسه که تنها نیست، ما نگرانش هستیم و برای آزادیش تلاش میکنیم. و این طرف هم چون مهران دو ملیتی هست و بریتانیایی هم محسوب میشه، ما فکر می‌کنیم وظیفه دولت بریتانیا است که از شهروند خودش حمایت بکنه و این یک بخشی از این کمپین این هست که ما بتونیم فشار بیاریم به سازمان‌های بین‌المللی و جمله به دولت بریتانیا که اقدامی برای حداقل اعتراضی برای این شرایط به دولت ایران انجام بده و عکس العمل نشون بده نسبت به این مسئله. متاسفانه سابقه نشون داده که دولت بریتانیا خیلی خوب عمل نکرده دفاع از زندانیان سیاسی داخل ایران که بریتانیایی بودند، ولی ما همچنان تلاش میکنیم که این خواسته رو مطرح کنیم باشیم.
صدای مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رؤوف رو میشنیدید.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
کمپین اتحاد برای زم در روزهای اخیر شروع به کار کرده. علیرضا اعظمی از اعضای این کمپین درباره دلایل شکلگیری این گروه و همینطور اهدافش به رادیو فردا توضیح داد.
کمپین اتحاد برای زم متشکل از فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران است که برای مقابله با ماشین ترور و آدمربایی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی قصد فعالیت دارند و فعالیت این کمپین با حضور فعالینی از داخل مانند جناب آقای طبرزدی و از خارج از کشور با حمایت خانم شیرین عبادی و دیگر کنشگران آغاز شده. این کمپین بر مبنای یک پتیشن اولیه هست و قصدش نامنگاری و درگیر کردن ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری با نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست. هدف اصلی ما رسوندن پیاممون به اتحادیه اروپا است که در یک پتیشن به صورت مفصل بهش رسیدگی کردیم. حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران بعد از اعدام روح الله زم اعلام کرد که اعدام این روزنامه‌نگار خللی در روابط جمهوری اسلامی با اروپا ایجاد نخواهد کرد و ما به صورت مشخص خواهان روشن کردن مواضع اروپا نسبت به گفته های ایشون هستیم. ما از اسم روح الله زم برای این کمپین استفاده کردیم، اما مسلما هدف ما تنها یک فرد نیست. روح الله زم یک نمادی است از آدم ربایی و قضاوت ناعادلانه و قتل دولتی جمهوری اسلامی که باید در سطح بین المللی بهش رسیدگی بشه. ما از منظر حقوقی نیز این مسئله را پیگیری خواهیم کرد و به هر حال مشاورین و حقوقدان‌هایی در کنار ما هستند در این کمپین که میتونن به ما راهنمایی کنن. سازمان‌های مختلف رو شناسایی کردیم و شروع کردیم به نامه‌نگاری‌های رسمی و خواستار حمایت روزنامه‌نگاران خارجی و فعالان حقوق بشر خارجی هستیم. با روزنامه‌های هلندی خود من دو سه مصاحبه داشتم، با روزنامه‌های سوئدی مهدی گلرو مصاحبه داشته و در این مصاحبه‌ها به صورت شفاف خواسته‌هامون رو از روزنامه‌نگاران و فعالین خارجی مطرح کردیم. روح الله اعظم تنها مورد نبوده که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی دست درازی کرده و جمشید شارمحت و حبیب اسیوط دو زندانی دیگه هستن که به هر حال از کشورهای دیگه روبوده شدن و در خطر حبس و اعدامهای طولانی هستن. هدف اصلی کمپین ما اینه که به جامعه جهانی و خصوصا اروپا بگیم که مبنای مذاکرات و مبنای معاهدات اقتصادی با جمهوری اسلامی باید با در نظر گرفتن موازین حقوق بشری باشه. تا رسیدگی نشدن به تمامی این مواردی که نام بردم، جمهوری اسلامی نباید در عرصه بین المللی نمایندگی مردم ایران رو به دوش بکشه. و ما خواستار محکومیت صرف نیستیم، ما خواستار حرکت و واکنش جدی از سمت سازمان‌های مرتبط و خصوصاً اتحادیه اروپا هستیم.
توضیحات علیرضا اعظمی از اعضای کمپین اتحاد برای زم رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به روال همیشه پایان بخش این مجله نیمه شب هم آخرین اخبار میادین ورزشی میشیم. برای شنیدنشون همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از ارسال لایحه دفاعی این فدراسیون در اعتراض به حکم فیفا در ارتباط با پرونده مارک ویلموتس به دادگاه عالی ورزش خبر داد. امیر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این مورد میگوید
با پیگیری‌های ویژه‌ای که در این زمینه انجام شد، خوشبختانه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از وکلای برجسته نامدار داخلی و بین‌المللی در این پرونده حضور داشتند، با استفاده از همه ظرفیت‌ها در موعد مقرر لایحه بسیار خوبی به دادگاه عالی ورزش ارسال شد که انشالله با استفاده از همه ظرفیت ها و فرصت هایی که در لایحه دیده شده دفاع خوبی در این زمینه انجام شد.
فدراسیون بین المللی فوتبال پیش از این فدراسیون ایران را در ارتباط با شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، مقصر شناخت و حکم سنگین غرامت 6,137,000 یورویی صادر کرد. رسانه‌های داخل ایران روز گذشته از ابتلای دو فوتبالیست سرشناس این کشور، مهرداد میناوند و علی انصاریان، به بیماری کرونا خبر دادند. برخی رسانه‌ها وضعیت انصاریان را پایدار گزارش کردند، اما در مورد میناوند وضع به گونه دیگری است. دکتر امیر حسین لطفی، پزشک معالج مهرداد میناوند، در گفتگو با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی وضعیت او را اینگونه توصیف کرده:
به لحاظ طبقه بندی وسعت بیماری در واقع وضعیتشون خیلی وخیم محسوب میشه. سطح اکسیژن خونشون پایینه، منتها به هر حال اقدامات درمانی خیلی خیلی پیشرفته‌ای براشون انجام دادیم. ایشون یه مقدار زیادی دیر مراجعه کردن، وقتی که مراجعه کردن درگیری ریویشون خیلی شدید بوده، خب این درمان رو خیلی خیلی سخت میکنه.
روز پنجشنبه همچنین خبر آمد حشمت مهاجرانی، سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران که در دبی ساکن است، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده. و بازی‌های المپیک 2020 توکیو که به دلیل گستردگی ویروس کرونا قرار است با یک سال تأخیر در تابستان سال 2021 انجام شود، همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. هرچند اکثر مردم ژاپن در آخرین نظرسنجی به دلیل شرایط کرونایی مخالف برگزاری بازی‌های المپیک در خاک کشورشان هستند، اما توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به تازگی ابراز امیدواری کرده که بازی‌های المپیک توکیو طبق برنامه ریزی از اول مرداد ماه سال 1400 برگزار شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. با از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی مجری برنامه برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و همچنان با رادیو فردا همراه باشید. بدرود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.